سلام، شما شنونده گفتگو با مسعود فراستی در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای فراستی سلام، ارادتمندم. توی برنامه قبل در واقع شاهنامه بر ما خوندین، داستان رستم و شغاد رو، و وعده دادید که با خان هشتم مهدی اخوان ثالث میخواین مقایسه کنین و تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو تا شعر رو بگین.
چشم، اجازه بدیم اول خان هشتم بخونیم بعد وایسیم.
بله، عالی.
خان هشتم. یادم آمد هان، داشتم میگفتم آن شب نیز صورت سرمای دی بیداد ها میکرد. و چه سرمایی، چه سرمایی، باد برف و سوز وحشتناک. لیک خوشبختان آخر سرپناهی یافتم جای. گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس، قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شهر. گرم از نفسها، دودها، دمها، از سماور، از چراغ، از کپه آتش، از دم انبوه آدمها و فزونترزان دگرها، مثل نقطه مرکز جنجال از دم نقال. همگنان را خون گرمی بود، قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقال آتشین پیغام، راستی کانون گرمی بود. شیشه ها پوشیده از ابر و عرق کرده، مانع از دیدار آن سوشان پرنیانی آبگین پرده. بر سرش نقال بسته با زیباترین هنجار، به سپیدی چون پر قو ململین دستار، بسته چونان روستایان خراسانی، باستانگان یادگار از روزهای خوب پارینه. یک سرش چون تاج بر تارک، یک سرش آزاد، شکر آویزی هم همایل کرده بر سینه. مرد نقال آن صدایش گرم، نایش گرم، آن سکوتش ساکت و گیرا، و دمش چونان حدیث آشنایش گرم. آن برافشانده هزاران جاودان موج، با بم و زیر و حزیز و اوج. آن بها این گونه گون اسلوب و هنجارش، با سکون و وقفش دلکش، همچنان که جنبشش آرام و رفتارش، راه می رفت و سخن می گفت. چوب دستی منتشا مانند در دستش، مست شور و گرم گفتن بود. صحنه میدانک خود را تند و گاه آرام می پیمود. همگنان خاموش گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مروارید، پای تا سر گوش. این در واقع مقدمه است، هنوز تازه وارده. اول فضا رو گفت و نقال رو برامون گفت و
قهوه خونه رو توضیح،
قهوه خونه رو گفت و
چایی و سماور و همه چی، در حال دیگه فهمیدیم کجاییم.
دقیقا فضا رو داد به همون دیگه، فضا رو داد، آدم رو تو فضا داد. حالا بیانیم قصه. هفت خان را زاد سر و مرو، آنکه از پیش نیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت. آنچه می جستی از او زین زمره حاضر داشت، یا به قولی ماخ سالار آن گرامی مرد، آن حریبه خوب و پاکاین روایت کرد خانه هشتم را. خانه هشتم مال اخوان دیگه، هفت خان رئیس فردوسی خانه هشتم. من روایت می کنم اکنون، من که نامم ماس، آری خان هشتم را ماس. راوی توسی روایت می کند اینک. من همیشه نقل خود را با سند همراه می گویم تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک. همچنان می رفت و می آمد، همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد، گاه می استاد و به سوی چشم می قراند. چوب دستش را تکان می داد. قصه است این، قصه، آری قصه درد است، شعر نیست. این عیار مهر و کین مرد و نامرد است. بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست، هیچ همچون پوچ عالی نیست. این گلیم تیر بختی هاست، خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها، روکش تابوت تختی هاست. یه دفعه از رستم و اینا میاد تو تختی، معاصرش میکنی حدی.
خیلی جالب بود که یک دفعه یه زمان میشه زمان حاضر،
یه جامپ زمانی اساسی دیگه.
و برای یه مخاطبی که حالا تختی رو میشناسه و در سالهای سرودن اون شعر، اصلا یه دفعه بار معنایی عظیمی پیدا میکنه.
از گذشته راحت میاد حال. این گلازین باغ خواب‌آلوده قالی نیست. شعرهای خوب خالی را راست گویم راست، حالا یه خود شعرهای خوب را میزنه. باید امروز از نوعینان بیدردان خواست و از فلانک یا فلان مردان، آن طلایی مخمل آوایان خونسردان، آن عزیزانی که چشم و گوش و بینیشان بس که حساس است، نور عطر ناز و غم غمز یاس آبی را از برای اطلسی زرد خمار آلود در نهفت دره دریایی آن اختر خون مرده محجور مانده مدفون در فراموشزار ابری کهکشانی کور، چون حقیقت در تجاویف عدم مستور و از شبستان وجود حور غلیایی نیز 300 سال نوری دور، چشمشان میبیند از اینجا و به سویش میپراند بوسه ای از پلک با ایما و نمیبیند کنار پوزشان، اما بوی گند شعله های کرکننده و کوریاور را که با آنها داغ های خال چونان خال های داغ میکوبند بر پیشانی، بر پیشانی چین خورده ی آدم. و همین امروز یا فرداست کادمیت را فرو میبلعد و میشوید از رخساره پر آبله عالم. می نیوشد گوششان در خواب پیش از ظهر جیغ سبز و سرخ یا اغلب بنفش خواب بعد از ظهر مخمل را، و صدای حسرت آلوده نگاه غیر بومی، غیر بومی کاش های سرد سیر و گرم سیری صدر بومی را، و خموشانه فغان های نیاز تفلکی ها استوا و قوت را با هم، و بلورین نغمه رویای طاووس حریر و شاخه گیلاس مومی را، چنان چون طلایی نالش یک خوشه بیدار از زنجیر خواب‌آلوده شبنم ها نشنود، اما به بیداری بیخ گوش زندگیشان. این همه داره میگه اونا در چه حال و هوایی هن، اما بغل گوششون رو نمیبینن. بیخ گوش زندگیشان قررش توفان آتش، نعره داغ جهنم ها. شاعر در واقع از نقال با نقال میره رو اوزا، یعنی از تهمتن، از اونجایی که از میاد سراغ تختی و دفاع درست از تختی، میره دور و بر رو میزنه، دوباره برمیگره سراغ تهمتن. و خیلی کاره سختیه، که تو هم ریتم نگه داری هم لحن خراب نشه. حضور چون ببخش من مجبورم که یه ذره جامپ بزنم با اینکه اصلا دلم نمیاد. نه شعر فردوسی
نه اینقدر شعر زیباست که کسایی که الان شنیدن و علاقه من شدن حتما و قطعا خودشون باید برن بخونن، چون اصلا یه بار دیگه خوندنشه که معنا دارش میکنه
و حس دارش میکنه. راویم من راویم آری، بازگویم همچنان که گفتم باری، راوی افسانه های رفته از یادم، جغد این ویرانه نفرین شده تاریخ، بوم بام این خراب آباد، قمری کوکو سرای قصرهای رفته بر بادم. با کدامین جادویی تدبیر، با کدامین هیله و تزویر، ای درستان به درستی که بگوییدم، ناشکسته می نماید در شکسته آینه تصویر. آری آری من همین افسانه میگویم و شنیدن را دلی درداشنا و اندوهن دوده و به خشم آغشته و بیدار میجویم. اندکی استاد و خاموش ماند، اندکی استاد و خاموش ماند، من تشایش را به سوی غرب با تهدید و با نفرت و به سوی شرق با تحقیر لحظه ای جنباند. گیسوانش را چو شیر یالهاش افشاند، پس هماوای خروش خشم با صدایی مرتعش لحنی رجزمانند و دردآلود خواند. آه دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران شهر، شیر مرد عرصه ناورد های هول، گرد گند پور زال زر جهان پهلو، آن خداوند و سوار رخش بیمانند، آن که نامش چون هماوردی طلب می کرد، در به چار ارکان میدان های عالم لرزه می افکند، آن که هرگز کس نبودش برد در ناورد، آن زبردست دلاور پیر شیرفکن، آن که بر رخشش تو گفتی کوه بر کوه است در میدان، بیشه شیر است در جوشن، آن که هرگز چون کلید گنج مرواری گم نمی شد از لبش لبخند. خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان، خواه روز جنگ و خورده بحر کین سوگند، در هر دو حال لبخند رو لبشه. آری اکنون شیر ایران شهر، تهمتن گرد سجستانی، کوه کوهان مرد مردستان، رستم دستان، در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، کشت هر سو بر کف و دیوارهایش نیزه و خنجر، چاه قطر ناجوان مردان، چاه پستان، چاه بیدردان، چاه چونان جرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور و غم‌انگیز و شگفت‌آور. آری اکنون تمتن با رخش غیرتمند، در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود. حالا دیالوگ رستم رو داریم با رخش که توی شاهنامه نیست. پهلوان هفت خان اکنون طعمه دام و دهان خان هشتم بود و میاندیشی که نبایستی بگوید هیچ، بس که بی‌شرمانه و پست است این تصویر، چشم را باید ببندد تا نبیند هیچ، بس که زشت و نفرت انگیز است این تصویر. و میاندیشی باز هم آن قدر نامردانه چرکین، باز هم آن حیله دیرین، چاه سرپوشیده اوم چه نفرت آور جنگ، یعنی این جنگ با یک پهلوان پیر. و میاندیشی که نبایستی بیاندیشد، چشم ها را بست و دیگر تا مدتی چیزی نیندیشید، بعد چندی که گشودش چشم، رخش خود را دید. بس که خونش رفته بود از تن، بس که زهر زخم ها کاریش، گویی از تن حس و هوشش رفته بود و داشت میخوابید. او
من میخوام یه خواهشی بکنم، حیفم میاد که اینو ناقص بخونید. از جایی که میخواد با رخش صحبت کنه رو بذاریم بر جلسه بعد، موافقین؟ چون حیفه و بعدش هم صحبت کنیم. چقدر زیبا بود، خیلی ممنون که دفعه پیش یه تلنگری زدید که دوباره فردوسی به یادمون بیاد و بریم سراغ شاهنامه و این دفعه اخوان ثالث بزرگ.